عزیزان در این مدت برخی موفق بودن به زیارت اربعین و برخی هم به تبلیغ و برخی هم هر دو. انشاءالله اعمال همه مقبول باشه. بحثی رو که دنبال می کردیم این بود که کسانی که با دانش رجال مخالف هستن از جهات مختلفی ابراز مخالفت کردن. جهت سوم که دو گروه بودند، اصولیان بودند که اونها از باب اینکه شهرت میتواند برای ما اخبار معتبر رو مشخص بکنه از اخبار غیر معتبر، گفتن ما نیازی به دانش رجال نداریم. اما گروه دیگر اخباریون بودند که اونها قائلن از جهت دیگری ما نیاز به دانش رجال نداریم. و اون جهت دیگر این بود که بر اساس برخی از معیارهایی که اینها بیان کردن، قرائن و شواهدی رو ادعا می کنن که با وجود اون قرائن و شواهد ما می توانیم به احادیث معتبر دسترسی پیدا کنیم. اون قرائن و شواهد 7 بودن. یکی از مهمترین اون قرائن وجود حدیث در کتب اربعه بود. بر اساس دیدگاه اونها کتب اربعه، حالا برخی گفتن قطعی و صدوره، برخی گفتن صحیحه و برخی گفتن اطمینان به صدورش داریم با لسان مختلفی که در کلماتشون میشه دید. به این جهت رفتیم سراغ این که ببینیم آیا واقعا روایت کتب اربعه این چنینن یا نه. جلسه پیش در رابطه با کتاب کافی و بررسی ادعای صحت کل روایات کافی بحث کردیم، اما امروز به سایر کتب اربعه می‌پردازیم. دومین کتاب از کتب اربعه کتاب من لا یحضره الفقیه که حالا روشن خواهد شد و عزیزان توجه بفرمان که این کلمه کتاب هم جزء اسمشه، یعنی من لا یحضر الفقیه نیست، کتاب و من لا یحضر الفقیه. علتش رو حالا روشن خواهد شد از این مقدمه‌ای که تبیین خواهم کرد. مرحوم شیخ صدوق یعنی محمد ابن علی ابن حسین بابوی، مشهور به شیخ صدوق، متولد 306 هجری قمری است و متوفای 381. دقیقاً به لحاظ زمانی بعد از، یعنی در زمان حیات شیخ کلینی به دنیا آمده و درست پس از شیخ کلینی اقدام به تألیف کتابش کرده. مرحوم شیخ صدوق از کسانی است که پر تألیف و کتاب‌های زیادی داره و تألیفاتش بسیاره و همچنین پر سفره. رحلات حدیثی بسیاری رو شیخ صدوق داره و این جهت خودش نکاتی رو ایجاد کرده که حالا چون جای بحثش نیست که بخوایم به اون مسئله بپردازیم، از همین مقدار که عرض کردیم کفایت میکنه. یک کسی خیلی ساده این کتابی که به عنوان امانی شیخ صدوق هست یا بعضی وقتا تعبیر میکنم مجالس شیخ صدوق یا شکلهای دیگه ترجمه شده، اگر شما ملاحظه بفرمایید آخر هر مجلس تاریخ و مکان اون مجلس رو نوشته. همونا رو فقط نگاه بندازید ببینید که چجوری بوده برنامه مرحوم شیخ و حتی برنامه هفتگیش مشخص میشه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها مجلس حدیث خونی داشته، اونجا مشخص هست. تاریخ ها و مکان ها رو هم مشخص کرده که خودش نشون میده کجاها مرحوم شیخ رفته. این فقط از این یک کتابش اگر بخواید استفاده کنید این نکات از توش در میاد. خب مرحوم شیخ صدوق کتاب من لا یحضر الفقیه جز به مهمترین کتاباش، البته کتابی رو ایشون داشته به نام مدینة العلم که تا اون زمانی که این کتاب وجود داشته و کسانی که دیدن گزارش کردن که 5 برابر من لا یحضر بوده. و خب ببینید چقدر حجم بالایی میشه، یعنی اگر کتاب من لا یحضر الان چاپایی که از 4 جلدیه 5 برابرش میشه 20 جلد. و این کتاب حدیثی مهم از دست رفته، الان موجود نیست، علارغم این که احتمالهایی میدن که جاهایی وجود داشته باشه اما هنوز اطمینان حاصل نشد. بگذاریم، مرحوم شیخ صدوق در یکی از سفرهاش یه جریانی براش پیش میاد که پیشنهاد میشه بهش این کتاب نوشته بشه. مرحوم شیخ با هدف خاصی که بر اساس درخواست اون شخصی که درخواست کرده برخورد میکنه، میاد سامان میده این کتاب رو و این کتاب رو بر اساس یک مبنای خاص مینویسه. از این جهت که این مسئله مهمه تا ما بهش رسیدگی بکنیم و بهش پردازیم، یه چند سطری هم راجع به اصل این جریان توضیح میدم بر اساس همون چیزی که خود شیخ در مقدمه گفته و بعد اسم کتاب و بعد مبنای شیخ در این کتاب. مرحوم شیخ بعد از این که خطبه ای رو بیان فرمودن، فرمودن اما بعد، فانه لما ساقن القضاء الى بلاد الغربه، قضا و قدر الهی من رو به بلاد غربت کشاند، یعنی از اون منطقه ری و به حال حالا قم دور کرد. خب مرحوم شیخ صدوق پدرشون در همین قم دفنن، از اون مقبره پدر شیخ صدوق ولدن یا نه؟ امام زین العابدین اسمال دقیقا پشت پاساژ ملت درست بغل مسجد امام زین العابدین مقبره پدر شیخ صدوق. خب البته چون پشت افتاده خیلی جلو چشم نیست و توجه بهش نمیشه. و حسن علی القدر منها به عرض بلخ من قصبت ایلاق، این قضای الهی منو به تبعید رسون و قدر الهی منو کشون به منطقه بلخ از قصبه ایلاق. بلخ، از این بلخی که گفته میشه ربطی به این ایالت بلخ افغانستان نداره، ایلاق در واقع همون منطقه است که امروز بهش میگن تاشکند و به عربی تاشکند رو میگن شاش، در واقع این شاشی که اصول شاشی مشهوره در بین اهل سنت و طلاب اهل سنت میخونن، این اصول شاشی یعنی همون تاشکندی. بلخ یکی از در واقع شهرک های این منطقه تاشکنده، در اونجا خلاصه وارد میشه. ورد الشریف ابو عبدالله المعروف بالنعمه، شخصی از سادات که شخص بزرگواری بود وارد این شهر شد. من رفتم اونجا و کسی وارد شد، اون شخص ابو عبدالله معروف به نعمت بود. بعد اسمشو میگه، اسمشو با نسب کامل تا امیرالمومنین سید بوده دیگه، همه رو میشماره میره جلو، و هو محمد ابن حسن ابن اسحاق ابن حسن ابن حسین ابن اسحاق ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اینم نسبشه. این شیخ نعمه رو به حال اونجا داریم، شیخ که میگیم به معنای بزرگ سیده. فدام به مجالستهی سروری، وقتی که من باش هم نشین می شدم سرور و بهجت و نشاط به هم دست می داد. وانشرح به مذاکرتهی صدری، با مذاکره و گفتگو با او شرح صدر پیدا می کنم. خیلی مرحوم شیخ صدوق واقعا علاقه عجیبی پیدا می کنه به این شخص و خیلی حالا مفصل در موردش صحبت می کنه که ما اختصارش می کنیم. و پس از اون نکات مختلفی در مورد این شخص میگه، در مورد او تصریح میکنه، بله، و عظم به مودته تشرفی، با محبت او تشرف من بسیار شد، لاخلاق قد جمعها الى شرفه، غیر از شریف بودن، منظور هم سیادته، غیر از سیادت و به اصطلاح شرافت نسبی که داشت، اخلاق خوبی هم این شخص داشت، من سطر و صلاح و سکینت و وقار و دیانت و عفاف و تقوا و اخبات. غیر از سیادت اینا رو همه رو جمع داشت، لذا مرحوم شیخ خیلی در موردش صحبت بود. خب حالا این شخصیت چه نقشی داره؟ مرحوم شیخ صدوق میگه که در یکی از مذاکرات به من گفت که محمد ابن زکریای رازی کتابی نوشته در طب، اسمشو گذاشته کتاب و من لا یحضره طبیب، کتاب کسی که طبیب پیش او نیست. بخواین ساده و خودمونی و امروزی معنیش موش خودآموز طب، همین میشه دیگه، کسی که طبیب پیشش نیست که کتاب در اختیار داشته باشه همون کار طب رو انجام بده. این کتاب رو نوشته و این کتاب هم شهرت پیدا کرده و چنین و چنان. در دنبال او پیشنهاد میده به مرحوم شیخ که شما هم بیاین در فقه یک کتابی بنویسید، اسمش هم بذارید کتاب و من لا یحضر الطبیب، بر وزن کتاب و من لا یحضر الطبیب محمد ابن زکریای رازی. فذاکرنی به کتاب صنفه محمد ابن زکریای المتطبب، این در واقع شغلشو در واقع الرازی، و ترجمه به کتاب من لا یحضره طبیب، و نام او رو من لا یحضره طبیب گذاشته. ترجمه رو هم معنا کنم، کلمه ترجمه حالا معانی مختلفی داره، اما جهتی که اینجا مورد توجه باید قرار بگیره، ترجمه یعنی عنوان. این عناوین ابواب حدیثی رو اصطلاحاً بهش میگن ترجمه باب. در بین اهل سنت این که خیلی متعارف هست، مثلا از این کتاب هست کتاب تراجم البخاری، یعنی تمام عناوین صحیح بخاری رو جمع کردن شده یک کتاب. پس در واقع عنوان رو تعبیر میکنن به ترجمه. در اینجا هم میگه ترجمه او به کتاب من لا یحضره طبیب، یعنی اون عنوان زده کتابش رو به من لا یحضره طبیب. در کتاب او لفظ کتاب جزشه ها، این توجه داشته باشید. و ذکر انه شافن فی معنا، گفته این کتاب زکریای رازی در موضوع خودش خیلی کتاب کامل و جامعیه. و سألنی ان اصنف له کتابا فی الفقه والحرام والحلال والحرام والشرائع والاحکام موفیان على جميع ما صنفت في معنا، یه کتابی بنویسم در مسئله حلال و حرام و فقه و شرایع و احکام اینها به شکلی که وفا کند و شامل باشه نسبت به تمام تألیفات خودم در این موضوع، یعنی در موضوع فقه. یک کتابی بنویسم که اگر که مثلا فرض کنید بگید که مختصر و چکیده و اساره تألیفات فقهی من باشه، اونجا منعکس شده باشه. و اترجمه و نامش رو این بذارم به کتاب من لا یحضره الفقی. لذا به لحاظ تاریخی، حالا غیر از مسئله لفظ که درست در نمیاد، به لحاظ تاریخی کتاب جزء اسمه، با تأکید میکنه. لیکون الیه مرجعه و علیه معتمده و بهی اخذه و یشترک فی اجره من ینظر فیه و ینسخه و یعمل به موده. خب اینجا رو تصریح میکنه که این یک کتاب اینجوری شما بنویسید، ما استفاده میکنیم، دیگران که خونن استفاده میکنن، خلاصه اجر میبرید. و بعدم تصریح میکنه که سایر کتابهای منو هم این شیخ نعمه از من گرفت، استنساخ کرد که در اختیار داشته باشه. خب پس قصه اصل این کتاب این شد که چرا ایشون به فکر افتاد این کتاب رو بنویسه. اما مرحوم شیخ مبناش تو تألیف این کتاب چیه؟ اون مبنا رو داریم تو این مقدمه ایشون تبیین میکنه. فعجبته ادام الله توفیقه الى ذلک لانی وجدته اهلا له، من اجابت کردم دعوتش رو، چون دیدم آدم اهلیست و در واقع باید در واقع حرفش رو گوش بدم، این کار کردم. و صنفت له هذا الکتاب، من این کتاب رو تصنیف کردم. اما سیاست من در این کتاب چیه؟ به حذف الاسانید لئلا تکسر طرقه و انکسرت فوائده. من اسانید متعدد رو تو اینجا حذف کردم، پس بنا ندارم تو این کتاب سند بارون کنم، یا هر چی سند دارم به یه حدیث اونها رو ذکر کنم. نه، ممکن است من به یک به اصطلاح حدیثی سندهای متعدد داشته باشم، اما بنا ندارم اینجا بیارم. پس بنابراین یه جورایی تو سند اختصار کردم و کوتاه کردم. حالا عرض خواهم کرد که ایشون چیکار کرده در حوزه اسناد، اما علی حال تقریبا تو کل کتاب من لا یحضر سند کامل 9 تا کمتره، حدود 9 تا. مابقی همه اسناد به یه شکل ناقصه، ولیکن حالا عرض خواهم کرد با یه سیاست و شکل خاصی که نیاز به توضیح داره. ولم اقصد فی قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه. مبنای من تو این کتاب این نیست که مثل سایر مصنفین تمام روایاتی که اونها رو اجازه دارن روایت بکنن همه رو جمع بکنم و اینجا بیان ذکر بکنم. پس قرار نیست حدیث جمع کنی محض باشه و احادیث رو همینطوری کنار هم بچینم و بریزم اونجا، نه، همچین قصدی ندارم. پس قصدش چیه؟ بل قصدت الى ایراد ما افتی به و احکم و به صحته. بلکه قصد من در این کتاب این است که فقط روایاتی که بهشون فتوا میدم و حکم به صحتشون میکنن رو بیارم. و اعتقد فیه انه حجتون فیما بینی و بین الله، و در اون روایتی رو بیارم که اعتقاد دارم که اینها حجت است بین من و خدا. چون حجت به معنای لغویش یعنی مایصح الاحتجاج به، یعنی من میتوانم در برابر خدا احتجاج کنم به اون روایات، خدا هم میتونه به اونها یقین منو بگیره، بگه حجت بر تو تمام بود و تنجیز شده بود تکلیف بر تو، چرا عمل نکردی؟ خب این عبارت که این عبارت آخری مهمترین نکته است که استفاده کردن ازش، که تمامی روایاتی که تو کتاب من لا یحضر هست همه به نظر شیخ صدوق صحیحن و حکم به صحتش میکنه، حجت است بین خدا و شیخ صدوق. اینجا این تیکه رو فقط واسه تأکید دوباره میخونم، بل قصدت الى ایراد ما افتی به، نقل بکنم اون چی که بهش فتوا میدم و احکم به صحته، و من حکم به صحتش میکنم به صیغه متکلم وحدت، از زبان خودش میگه من فتوا میدم، من حکم به صحتش میکنم. و اعتقد فیه انه حجتون بینی و بین ربی، حجت بین من و بین پروردگارم. حالا روی این باید کم بیشتر صحبت کنیم، اما دنبالش هم لطیفه و اون این که مرحوم شیخ صدوق دلیل این که این روایت حجت میدونه هم ذکر کرده. حالا دلیلش چجوریه؟ از دنباله عبارت در میاد، و جمیع امافی مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و الیه المرجع. تمام روایاتی که تو این کتابه از کتابهایی استخراج شده که این سه تا صفت توشون هست، کتب مشهوره، مشهورن، علیه المعول، معول یعنی معتمد، و الیه المرجع و مرجع هستن، مشهوره، معتمد، مرجع. این سه تا تعبیر یعنی چی؟ مشهورن یعنی به اصطلاح زایع و شایع و شناخته شده و اینها، کتابای ناشناسی نیست، کتابایی که در اون زمان در بین اصحاب ائمه و عصر غیبت، غیبت صغرا و اول غیبت کبرا شناخته شده هستن و همه میشناسنشون، چیز به هر حال مبهمی توشون نیست، از این جهت شهرت صدورش رو درست میکنه. علیه المعول معتمدم هستن، این که صرفا من بدونم کتابه هست، خب هست، اما این که بدانم به شکل معتمد در واقع و با دیده اعتماد به کتاب حساب نگاه میشه یه حساب دیگه داره. اینم ویژگی دوم و مرجع، یعنی این گزارش میکنه، نه اینکه من میگم آقا اینا خیلی مهمه ها، نه، امتم به اینها رجوع میکنن، یعنی این مراجعه بالفعل اتفاق میفته و اصحاب دائما دارن از اینها استفاده میکنن. خب وقتی یک کتابی مشهور معتمد مرجع باشد، برای ما اعتماد ایجاد میکنه و در واقع نسبت به محتویاتش انسان احساس اعتماد میکنه عقلاء و معمولا. خب 10 از رواتی که صاحب این کتاب ها هستن و کتابشون رو نام میبره، من فقط چند تاشو میخونم، مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، کتاب الصلاتش منظورشه، و کتاب عبیدالله ابن علی الحلبی، و کتب علی ابن مهزیار الاحوازی، و کتب حسین ابن سعید، و نوادر احمد ابن محمد عیسی، و کتاب نوادر الحکمه تصنیف محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی، و کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله اشعری، و جامع شیخنا محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید قمی، و نوادر محمد ابن ابی عمر، و کتاب المحاسن برقی، و چند نفر دیگه. 10 از بزرگانی که کتابهاشون این جایگاه رو دارن نام میبره، میگه من از اینا استفاده کردم. پس در واقع اون چیزی که ما در جمع‌بندی میتونیم از عبارت مرحوم شیخ در مقدمه استفاده کنیم اینه که ایشون 2 حرف میزنه. اولا حرفش این است که این روایات رو حجت میدونم و معتبر میدونم، و من این که شیخ صدوقم و به هر حال بی‌جهت نبوده که لقب صدوق رو بهش دادن، من این که اینجور هستم و این همه حدیث شناسم، حکم به صحت اینها میکنم و حجیت اینها. یه نکته. نکته دومم علتش هم روشن شد. علت این که اینا رو حکم به صحتش میکنم چرا؟ چون همشو از کتابهای مشهور معتمد مرجع گرفتم. اینم دلیل بر این که اینا صحیح هست و معتبر هست. این 2 نکته ایست که مرحوم شیخ اینجا ادعا میکنه و پای اون به اصطلاح میخواد اصرار ببرزه و این مطلب رو جان. ادعای زیادی اخباری ها که تقریبا همه و برخی از اصولی ها هم این کلام شیخ صدوق رو در مقدمه دلیل گرفتن به این که شیخ صدوق با اون جلالتش حکم به صحت کرده، حکم به حجیت کرده، پس تمام روایات من لا یحضر همه صحیح و معتبر هستن. آیا واقعا مسئله اینطوره یا نیست؟ در رابطه با تحقیق این مطلب چند تا نکته رو باید عرض. اولین مسئله ای که باید مورد توجه قرار بگیره این است که واقعا همچنان که خود شیخ صدوق در عبارت با صیغه متکلم وحده تعبیر کرده، اینها رو خودش صحیح میدونه، خودش بهش فتوا میده و خودش حجت بین خودش و رب میدونه. الزامی برای دیگران داره یا نداره؟ نه. تشخیص شخصیه و این برداشت شخصی. قطعا شاید اگر کس دیگری روایات رو بررسی میکرد، شاید از اون مجموعه روایاتی که ایشون در دستاش یه چیز دیگه از آب در میومد و یک مجموعه دیگری رو تألیف میکرد و حکم به صحت اونا میکرد. لذا این مسئله کاملا شخصی است. البته ما نمیخوایم بگیم شخصی یعنی بی حساب و کتاب، نه، قطعا یک کسی مثل شیخ صدوق اصول و ضوابط تحدیث و نقل حدیث و حجیت حدیث رو قطعا بلده، بحثی درش نیست. اما علی حال در همون چارچوب هم یک نوع اجتهاد درش جا داره و ایشون تصریح کرده که قصه همین جوره و این مسئله نزد من این شکلیه، نزد کل یا دیگران نیست. این مسئله رو چیست؟ لذا در کتاب قبلن هم اشاره کردم بیش از 17 مورد فتاوی و روایات وجود داره که خلاف اجماع کل امامیت یعنی هیچ کس قبول نداره. از همون اولین موردش رو فقط من یکی ذکر بکنم که ایشون فتواش این است که با گلاب میشه وضو گرفت، در حالی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب تصریح میکنه اجماع دارن اصحاب ما بر این که این فتوا درست نیست و این رو نمیشه بپذیرفت. و همینطور موارد دیگه هم داره، مثل این که نماز عید قدیر، نماز عید در روز عید قدیر واجب است و بعضی چیزهای دیگه هم که اختصاصیات ایشونه و برداشت های شخصی ایشونه. پس بنابراین اولین نکته ای که داریم این است که اینها شخصی، هیچ دلیلی بر الزام دیگران وجود نداره. در این حالی که البته این وسط اشتباه نشه، ما برای تشخیص مرحوم شیخ صدوق ارزش قائلیم، نکته است، اما حجیت یه حرف دیگه است. ما الان داریم راجع به حجیت حرف میزنیم، حجیت نیست، اما ارزش به لحاظ این که این کتاب و مصادر این کتاب و توجه مرحوم شیخ صدوق به اونها بسیار قابل توجه هست و باید مورد عنایت قرار بگیره. نکته دوم و اشکال دومی که وجود داره این است که مرحوم شیخ صدوق اصلا روشش اینه و منشش اینه که در تمام حیثیات حدیثی و در تمام ضوابط حدیثی مقلد استادش محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید قمی، ابن ولید اختصارا میگیم، به شدت، یعنی اینجوری نیست که بگید آه مثلا رعایت میکرده ها، نه، خودش تعبیراتی داره که به شدت این مسئله تفصیح میکنه. از باب نمونه یک مورد رو ذکر کنم، در عیون اخبار و رضا روایتی رو نقل میکنه در رابطه با حالا عید قدیر. اون روایت رو میاره نقل میکنه، بعد خودش تصریح میکنه، میگه این روایت از روایات محمد ابن عبدالله مسمعیه و شیخنا ابن ولید نسبت به این عبدالله مسمعی بسیار سیء الرأی بود، بدبین بود، خوشش نمیامد از این شخص، لذا من این حدیث رو آمدم از یک جایی آوردم که یه جوری نظر شیخ رو هم تأمین کنم. این رو از کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله اشعری نقل کردم که کتاب سعد ابن عبدالله اشعری رو خودم پیش ابن ولید خونده بودم و ابن ولید این رو ایراد نکرده بود. پس ببینید چقدر میخواد رعایت استادشو بکنه، که من آمدم دیدم کتاب سعد ابن عبدالله پیشش خوندم، این حدیث هم که اونجا بوده، استادم هم که نقل نکرده، پس به این ترتیب یه جورایی رضایت استاد رو کسب کرده، خودم به خودی خود از جای دیگه نیاوردم، اینقدر پابنده که رأی ابن ولید رو محافظت بکنه. این یه مورد بود که عرض کردم. چندین جا مرحوم شیخ خودش گفته کل ما صححه شیخنا ابن ولید فانا اصححه و کل ما رده شیخنا ابن ولید فانا ارده، تصریح کرده تماما منطبق است با حرفای ابن ولید. خب اگر اینطور باشد که به شکل تقلیدی از ابن ولید مرحوم شیخ صدوق، حالا از اینکه گفتم تقلیدی نمیدونم، یادم نیست الان جلسه پیش متذکر شدم مطلبی رو در رابطه با اتباع، و اون این که در بین شیعیان اجتهاد و تقلید در واقع مطرح میشه، در بین اهل سنت یه سومی هم هست به نام اتباع. اتباع الان اینطوره، الان میبینید اهل سنت اینطوره، مردم عامی مقلدن، اما مقلد چهار تا امام، یعنی مجتهد مطلق اون چهار تا هستن، مردم هم مقلدن. پس علمای امروزی چی هستن؟ چی کار هستن؟ اونا نقشی که این وسط ایفا میکنن اینه که میان در مسائل مستحدثی که پیش میاد بر اساس اصول امام مذهب و چارچوب خود مذهب میان مطالعه میکنن. مثلا امام مذهب قیاس حجت میدونه نمیدونه، کجا حجت میدونه کجا حجت نمیدونه، استحسانو چیکار میکنه و مسائل دیگه، اصولشو بلده. میان با اون اصول یه تحقیق میکنن راجع به مسئله مستحضر. چیزی که مینویسند یه مقاله دقیقه فقط میدن به شکل مقاله‌ایه، یعنی به استناد این آیه این آیه این روایت این روایت این مثلا دلیل هر چی ادله اصولی که هست، ما نظرمون این است که بر اساس امام مذهبمون مثلا حکم سیگار کشیدن فلان. مردم عامی مقلد اینا نیستن، اما اگر کسی خوند و دید این چیزایی که این نوشته با اصول و ضوابط مذهبش جور در میاد، درسته منطقیه، الان از این به بعد از او تبعیت میکنه. تقلید نه ها، تقلید یعنی قبول قول غیر بلا دلیل، اما اینجا با دلیله، یعنی اینجا مستدله. این مسئله در مورد خیلی از بزرگان شیعه در طول تاریخ پیش آمده. الان هم خیلی ها هستن استادی در نظرشون، استادشون در نظرشون خیلی عظیمه، چارچوبای فکریشون دقیقا با چارچوبای فکری استادشون جور شده، تبعیت از اون میکنن، اتباع میکنن. تقلید نیست ها، یعنی بدون دلیل حرفشو بپذیرن نیست، مستدلن. اما اتفاقا اونی که میپذیرن و مستدلن مطابق رنشونه، استادشونه. از الان هم در حوزه هست دیگه، مثلا خیلی از شاگردان مرحوم آقای خویی فتاویشون با مرحوم آقای خویی تقریبا بعضی وقتا منطبقه، اکثرش نزدیکه. یا اینکه در قدیم الایام بوده کسان دیگری که اصلا فتاویشون با استادشون تفاوتی خیلی نداشته، موارد خیلی کم نادر. این یه نوع اتباعه، نه تقلید است نه اجتهاد است، حد وسط. حالا این جناب مرحوم شیخ صدوق اگر میاد میگه من از حرفای ابن ولید تبعیت میکنم، مبانیشو قبول دارم، هرچی که او تصدیق کنه من تصدیق میکنم، هرچی او رد کنه من رد میکنم، اینو بانشو داریم اتباع، یعنی بیدلیل نیست، ولیکن اجالتا باز اجتهادم نیست، اتباع هست، یه حد وسط. خب ایشون اومده آراء او رو در نظر گرفته و بر اساس آراء او عمل کرده. پس بنابراین این که مرحوم شیخ خودش آمده باشه و خلاصه این فتاوی و این نظرات رو به این شکل بیان کرده باشه و به اینها ملتزم شده باشه، اولا محل اشکاله. اما نکته سوم دنبال این است که پس بر این اساس اون چی که به لحاظ حجیت ما ملتزم میتونیم بشیم این است که مرحوم شیخ اینطور نیست که همه اسناد رو آمده باشه بررسی کرده باشه، با بررسی سندی بگی اینا معتبره، اینها صحیح هست، احکم و به صحته. نه، در واقع اون چه که از مجموعه روایاتی که در دسترسش بوده بر اساس ضوابط کلی که محدثان و حدیث شناسان در اون زمان داشتن تا یه چیزی رو تقریبا احراز کنن که این معتبر است بر اساس اون عمل کرده باشه، مرحوم شیخ در واقع بر اساس اون این روایات رو گفته معتبر است و به اصطلاح پذیرفته. اما این که ایشون فرمود دلیل اعتبارش این است که تو کتابای معتبر، کتابای مشهور معتمد مرجع وجود داره. مسئله مهمی که وجود داره در مورد این بحث اینه که ما قبول داریم وجود حدیث در کتاب مشهور معتمد و مرجع واقعا یک مرجح هست و یک نکته ایست که اون حدیث رو بارز میکنه. این خیلی مهمه. مرحوم آقای بروجردی در رابطه با کتب اربعه و وجود حدیث در کتب اربعه، درسته که قائل نبوده مثل اخباریا که کل اونچه که در کتب اربعه هست صحیحه، ولیکن حساب کتب اربعه رو انصافا با دیگر کتاب‌ها فرق می‌ذاشته، نکات متعدد مطرح می‌کرده، من جمله این مسئله که ما درباره سایر کتاب‌ها حتی تکثیر نسخه‌هاشون بعضی وقتا مشکل داشته. اینجور نبوده که خیلی شایع و خیلی شناخته شده و نسخه‌های متعدد و اینها. چرا؟ چون کتاب‌های اصلی نبودن، فرعی بودن. ولیکن در مورد کتب اربعه نه، احتمال بوده تکثیر بکنن، استنساخ بکنن، نقل بکنن، این اطمینان نسبت به روایات در کتب اربعه رو خیلی بیشتر میکنه تا سایر کتاب‌ها. ما هم در مورد این کتاب‌ها احترام این که مشهور باشند، معتمد باشند و مرجع باشند رو حفظ میکنیم. لکن آیا این سه نکته دلیل میشه که باز تو اون کتاب‌هایی که مستند شیخ صدوقه همه روایات بلا استثناء همشون صحیحه؟ این جهت محل تأمله. یعنی شما در مورد یک کتاب میخواید اظهار نظر کنید، حالا همین کتاب‌های مرحوم شهید مطهری که امام در موردش فرمودن که این کتاب‌های این شهید بزرگوار رو من همه تایید میکنم، آیا اینطوره؟ اینجور که نیست که. خب یه وقتی یه جایی یک کناری گوشه یه چیزی یه اشتباهی یه خطایی یه نکته‌ای شاد باشه، این دلیل نمیشه که کلش باطل بشه. نه، کلیت خوب است، اما یک گوشه یک کنار چیزایی باشه. پس این تعریف ها نکته مثبتن، اما به شکل کلی، نه در مورد جز جز، روایت روایت. این جهت برای ما محرز نیست. چون این طوره و این مبنای مرحوم شیخ صدوق برای ما مسلم نیست و بر اساس این نمیتونیم همچین حکمی بکنیم، لذا این حکم رو میگیم شخصی است، مربوط به خود ایشونه، اجتهاد خود ایشونه، حجت است بینه و بین ربه، ولکن و معذورم هست و معجورم هست، هیچ بحثی هم در اون جهتش نیست، اما برای ما حجیت درست نمیتونه. این نمیتونه برای ما حجت ساز باشه بگیم هر چی که تو کتاب من لایحضر هست همشو باید بپذیریم و اینها قابل ردن نیست، که حالا مسائل مختلف داره. حالا ما بحثمون بحث کتب اربعه و روایات موجود درش نیست. مثلا همین بحث زلزله جالبه، ایشون 5 تا نکته میاره که چرا زلزله اتفاق میفته و روششو میگه. یکیش اون پشت ماهیه، زمین بر پشت ماهی است و هر از چند وقتی این ماهی تحریک میشه تکون میخوره، زمین هم تکون میخوره، زلزله میاد. یکی این است که یک ملائکه‌ای هست بالای یک کوه فلان، اونجا وایساده، هر از اون کوه یک رگی هست به همه کوه‌ها و زمین‌ها، همه جا انگار یک سیمکشی شده، هر از چند وقتی که قرار یه جایی چیز بیاد اون سیمشو میکشه اون ملائکه و اونجا مثلا زلزله میاد. و همین بله؟ بله بله بله. و موارد از این دست رو 5 تا رو آورده اونجا راجع به خصوص زلزله و موارد دیگری که هست اختصاصیاتی. لذا واقعش این است که در مجموع حکم به حجیتی که برای ما حجت بشه این نیست. عرض کردم برای خود مرحوم شیخ قطعا حجت است، نعوذ بالله که بخواد ایشون کذب بگه، و قطعا مبانیش برای خودش تامه، لکن اون مبانی برای ما تام نیست و قابل پذیرش نیست. از این جهت قطعیت روایات من لا یحضر و همچنین غیر از مسئله قطعیت، حالا صحت یا مثلا حتی اطمینان، اینها اینطور نیست. بله این بحث این بحثی رو که می‌فرمان یک بحث تفصیلی داره که اصلا اگر راوی، حالا ما حالا کلام گفتم من جزئیش کنم، یه راوی گفت حدثنی از ثقه، ثقه‌ای برای من نقل کرده این مطلب را و بعد نقل کرد، آیا قابل پذیرش هست یا نه؟ اگر جایگاه اون راوی جایگاهی باشه که در مقام جرح و تعدیل جای معدل غیر از راویه، یه مشتسن بقالی هم میتونه باشه راوی باشه اما جرح و معدل نیست. حالا اگر این قانون کلیشو بگم بعد اینجا تکیم، قانون کلیش این است که اگر اون شخص آمد گفت این راوی ثقه است ولیکن اسمشون من نمیدونم، حدثنی از ثقه اینطوری گفت، ما اینو میپذیریم. لیکن بحثی که اینجا هست در ما نهنفی نگفته ثقه، یعنی به تعبیر دیگه ما یک شهادت موضوعی داریم که به لحاظ موضوع آقا فلان کس ثقه هست یا نه. اگر شیخ صدوق
علی ابن ابراهیم، دیگران، هر کس گفت فلانی سقط، تسلیم قبول، حرفی نداری. اما اگر گو احکم به صحت چی؟ اون وقت صحت نزد اونا که صحت سندی نیست، یعنی به محض سندی نیست، صدوریه. وقتی اینجوری که مبتنی بر قرائنه، اون قرائن هم که در اختیار ما نیست، الا این همین مسئله که خود شیخ گفت که کتب مشهور معول مرجع این گونه موارد گفته، من از کجا دیگه اطمینان پیدا بکنم به این؟ نه نه همون این دیگه فرق کرد، این فرق هر جا نه ببینید اخبار بکنه از یک موضوع و بیاد یک چیز مشخص، اجتهاد نه، موضوع
وقتی میفهمه
مثلا همون اجتهادشو میگه، ما هم میگیم خبر از اجتهادش میده، راستم میگه. اما آیا اجتهاد او بر دیگر مجتهدان حجت است یا نیست؟ یعنی ما مشکل اون اینجاست.
مثلا یکی مثلا میگه من صحبت میکردم، من اینجوری فهمیدم، بعد میاد نقل اون میگه تو با اجتهاد خودت.
نه نه اون ببینید، نقل به معنا هم ضوابط داره، اون بهش میگیم نقل به معنا. نقل به معنا ضوابط داره و ائمه هم گفتن، اونجا اجتهاد نیست دا، اونو بشکنه نمیگن اجتهاد. شما یک کلامی رو میشنوید، از یه وقتی سخنرانی شرکت میکنید، میگید که آه این کلام گفته شد، حالا این الفاظ نیست اما معادلاشو گفتید، اون نقل به معناست، کارش هم نمیشه کرد، به اون اجتهاد کسی نمیگه. نه اجتهاد یعنی در واقع یه بحث نظری باشه، یه برداشتی باشه، یه انتخاب. ببینید همین مسئله بزرگ و گلا، از کل این روایات شیعه ایشون اومده این یکی رو
گرفت، این اشتباه کرده، یعنی خدا
یه چیزی در حجت در. ببینید ما داریم تعبد میکنیم، این مورد رو پیدا کردیم که قطعا خطاست، ما بقیه رو چه دلیل داریم بر حجیتش؟ این نیست که بگیم ما همه حجت هست الا چند نفر استثناء کنیم، این حرف نیست. ما تو اصل مقتضیش هم گیریم، تو اونجا محل حرفه، نمیشه این حرفو در مورد اون زن. بله خب، اولا نکته ای که وجود داره، این حالا بحث لطیفیه، این نکته ای که گفتم تو جلسه ای که راجع به کافی صحبت میکرده، من این گفتم اونجا داد میزنه خیلی واضحه که مرحوم شیخ کلینی مقدمه رو بعد از کتاب نوشته، کاملا الفاظش داد میزنه که من این کتاب نوشتم، حالا میگن که این میخوام تقدیمش مقدمش حالا بنویسم. تو اینجا این مسئله اتفاق نمیفته، در مواردی که مؤلف اول بنویسه و بعد از همون اول شروع کنه بره جلو، قصه فرق میکنه، خلاف اینه. مرحوم شیخ طوسی حالا میگیم اون برعکسه، مقدمه ها رو اول مینوشته بعد ادامه میداده، شواهدی داره ها، عبارتش شاهده، بعد ادامه میداده. اونا احتمال این که وسط کار مثلا یه جایی رأیش برگرده و اینها هست، لکن در کتاب من لا یحضر اگه همه مقدمه رو مطالعه فرمایید نشون میده که این مقدمه بعد از تألیف کتاب نوشته شده و در کل هم من حیث المجموع این روش رو حفظ کرده. ببینید این بحث گلاب، نمیدونم شماره صفحهش دقیقا چقدر میشه، خودون صفحه 17 میشه، 17 جلد اول، اونجا هم مبناش برگشته، اون دیگه اول کاره. یه وقتی من یه تألیف میکنم تا نصفه هاش میرسم خسته شدم دیگه، روش رو عوض کنم، درست. اما اینجا مرحوم امام در همین کتاب الطهاره در ذیل همون نوشته، این جوری هم نیست که بگیم خسته شده، اول کتابه، آخر نیست، موارد متعدد اتفاق اینجوریه. نه این توضیح رو نمیشه کرد. پس بنابراین ما نمیتونیم این ادعا رو بپذیریم. مرحوم شیخ قرعاملی در خاتمه مستدرک این ادعای صحت تمامی روایات کتاب من لا یحضر رو مطرح کرده و یک استدلالات همین اینا رو خاصه از همین کلمات رو بزرگ کرده، میتونید مطالعه بفرمایید، حالا دیگه مبنای اینا رو بهتر ببینید. خب بله شیخ پور در خاتمه مستدرک، بله خاتمه مستدرک جلد آخر، کل یک جلد، خاتمه وسائل رو بسید استفاده لحظه شده، آره چون مستدرک و خاتمه مسائل اونجا بسید.
بله بر اساس تاریخ گذاری سفرهای مرحوم شیخ باید حدود 50 خورده سال شده باشه. کتابای زیادی نوشته بوده. من یه تیکش رو دو ساعت رو نخوندم که میگه من تمام کتابامو همین شیخ نعمه از من گرفت استنساخ کرد. کتابهایی که تا اون زمان نوشتن 200 جلد کتاب بوده. معلومه که جوان نبوده. خب این در مورد کتاب من لا یحضرتم. اما در کتب اربعه دو تا کتاب دیگه هم هست، یکی تهذیب الاحکام هست و یکی استفسار. استفسار حالا بحث نکته کوچولویی داره، بعدا عرض خواهم کرد، اما تهذیب رو فعلا بهش بپردازیم. درباره تهذیب هم نکاتی ذکر شده که خواستن بگن اونم اینطوریه و بهش استدلال کنن. دلیل هایی که بر این مسئله اقامه کردن دو تا دلیله. دلیل اولی که بر اعتبار کتاب تهذیب الاحکام و روایات این کتاب مطرح میکنن این است که مرحوم فیض کاشانی در مقدمه وافی یه عبارتی رو نقل کرده از کتاب العده فی اصول الفقه که اصول مرحوم شیخ طوسیه، که مرحوم شیخ در عده گفته تمام روایات تهذیبین رو، یعنی تهذیب و استفسار، اینها رو از کتب اصول مشهور و معروف نقل کردن. این عبارت تمام روایات تهذیبین رو از کتب اصول مشهور، اصل رو قبلا معنا کردیم، از اون کتاب ها من نقل کردم. خب اگر یک کسی نظرش این باشد که اصول کتاب های معتبری هستن و همه روایات هم از اون کتاب های اصول گرفته شده، پس به تر استدلال رو میتونه درستش بکنه. استدلال به این ترتیب خواهد شد که این اصول کتاب‌های معتبر شیعه بوده، مرحوم شیخ به استناد کتاب‌های معتبر این روایات اومده نقل کرد. این حرف آیا قابل پذیرش هست یا نه؟ این حرف قابل پذیرش نیست. اولا در طول تاریخ، یعنی از وقتی که مرحوم فیض این ادعا رو کرده، بعدن هر کی رفته عده رو زیر و رو کرده، نسخه‌های متعدد همچین عبارتی تو عده وجود نداره. گشتن که همچین عبارتی پیدا بکنن که این حرف مرحوم فیض آخه تو کجای عده است. هر چیزی رو رو کردن، علماء بسیاری ادعا کردن نسخه های متعدد رو گشتیم و این نبوده، و این عبارت اونجا نیست. این اول. ثانیه، مرحوم شیخ یک روشی داره توی تهذیب و اون روش اینه. اولا اینو اطلاعات عمومی عزیزان راجب تهذیب توضیحی بدم. کتاب تهذیب رو مرحوم شیخ در جوانی نوشته، در واقع مرحوم شیخ که متولد 385 هجری قمری هست، بعد از تحصیلات مقدماتی در طوس میاد بغداد. در بغداد شروع به تألیف تهذیب میکنه. ابتدای کارش هم اینه که میاد شرح میکنه مقنعه شیخ مفید رو. من قشنگ متن مقنعه رو آورده بعد شرح. روش شرحش رو هم تو مقدمه توضیح داده. کاملا میخواد یک کتاب فقهی تمام عیار بنویسه. میگه اجماعات رو میارم، اجماعات اهل سنت، شیعه، ادله، شکلهای مختلف استدلال، اینها رو اولش میگه ها، ولیکن بعدن دیگه یواش یواش این تیتلش رو میکشه پایین، میشه تقریبا کتاب روایت. تمام کتاب تقریبا شرح مقنعه است، جز دو سه جا دیگه شرح مقنعه نیست، ولی من حیث المجموع شرح مقنعه. مرحوم شیخ در ابتدای امر از اون کتاب طهارت کاملا
مثل یک کتاب فقهی تمام عیار، استدلالا کاملا کتاب فقهیه به تمام معنا، استدلال میاره، فقط روایت نیست، استدلال میاره، نقل قول میکنه، اجماع میاره، همین چیزا. تو جلد اول سندها رو کامل میاره، از خودش تا اون کتابی که از او عقد کرده و از اون تا معصوم. مثلا میگه که اخبرنا محمد ابن محمد نعمان مفید، او از استادش مثلا ابن بطه، او از استادش و از استادش تا میرسه به اون کتابی که از این طریق نقل میکنه، مثلا کتاب حسین ابن سعید. کتاب حسین ابن سعید تا مرحوم شیخ طوسی 200 سال فاصله است. این واسطه رو با این طرق پر میکنه، بعد میرسه کتاب حسین ابن سعید، بعد از حسین ابن سعید تا معصوم هم سند تو کتاب حسین ابن سعید میاد. این جلد اول سندها کامل، از خود شیخ طوسی تا امام. جلد اول که میگذره میبینه خیلی وزن ناجور میشه، حجم کتاب میره بالا و این بچی هم نداره و اون مشکلی رو ایجاد میکنه که این مشکل رو باید حلش کرد. مشکل اینه، مرحوم شیخ طوسی مثلا از کتاب حسین سعید همه روایات فقهیش رو فرض کردید گرفته، یک کتاب است 100 تا حدیث داره، اون وقت این یک کتاب رو با 100 تا حدیث رو با یک طریق مرحوم شیخ طوسی دریافت کرده از طریق شیخ مفید. حالا وقتی این کتاب حدیث شد تو موضوعات مختلف، باید به تعداد هر حدیث این سندش به کتاب چی بشه؟ تکرار بشه. یعنی سر حدیث اول همینطور محمد ابن محمد ابن نعمان مفید از استادش، اونم از استادش حسین سعید، حدیث بعدی همینطور، این همه تکرار خیلی ناجوره. لذا آمده یه فاکتورگیری کرده، یادتون باشه مدرسه که میرفتیم فاکتورگیری بلد یادمون میدادن، فاکتورگیری کرده به این ترتیب که از جلد دوم که دقیقا آخر بحث طهارته، از اونجا آمده اسم صاحب کتاب و اول سند آورده تا معصوم، تو متن کتاب اینه، از خودش تا صاحب کتاب رو این تیکه رو برده در آخر کتاب، در یه بخشی به نام شیخ دونی، یعنی همون مشیخه منظورم ها، در اون شیخ دونی ذکر کرده به این ترتیب، کلما رویتو عن حسین ابن سعید ف سندم اینه، نعمان مفید و کی و کی و کی و کی، یه بار ذکر میکنه به جای صد بار. این فاکتورگیریه اختصار. حالا در این کتاب وقتی اومده اینجوری اختصار کرده، روایاتی رو که به نظرش قابل اعتماد بودن و میتونسته رأی شیخ مفید رو اثبات کنه آورده اول، بعد احیانا تو اون موضوع روایات مخالف هم داریم، اونجا رو با تعبیر اینجوری درست کنه، فاما ما رواه فلانی، اول استدلال تمام میکنه بعد میرسه به مخالفا، به مخالفا که میرسه فاما ما رواه، فاما ما رواه یعنی و اما مخالفا، برسیم به داد اونا، اونا رو یکی یکی ذکر میکنه بعد توجیه میکنه، یه وقت میگه سندش درست نیست، یه وقت میگه تقییتا صادر شده، یه وقت میگه فلان توجیهو داره، در حال هر کدومش یک جوری توضیح میده که اکثر اونا رو مرحوم شیخور در وسائل این زیرنویس احادیث هست، توجیه کرده احادیث و معارض اکثرش از خوده و از اونجا آمده اینجا، یا چند تا خودش اضافه کرده اما اصلش من اونجا آورده و ذکر. خب در مورد این روایات، آیا کل این روایات که تو اونجا هست از کتب اصول گرفته شدن یا نه؟ واقعیتش این است که در باب این روایات، اگرچه حتی این کتاب ها این روایات در کتب اصول باشد، فرض کنیم در اصول باشد، اما این هست که هر حدیثی در کتاب اصل بود معتبر است، اصل یعنی کتاب معتبر، اصل یعنی کتابی که هر حدیثی توش ذکر بشه قطعا صادر شده، این محل کلام است. مرحوم امام خمینی در کتاب الطهاره یه بحثی رو باز کردن که ظاهرا چندین روز به این بحث رسیده بودن و بحث تفصیلی خوبی هم هست، انصافا تو این جهت کامله، ایشون اثبات میکنه که اصل مساوی با کتاب معتمد نیست. ما در مورد برخی از اصلها داریم بحث شده، سیء الاصل، اصل بد، و یا مثلا میگه اصلی دارد که موضوع است، یا امثال این موارد، و شواهد متعدد ایشون میاره که این که توی حدیث توی اصل باشه دلیل بر صحتش نیست، دلیل بر اعتبارش نیست. پس نکته دوم ما این است که فرض کنیم که این عبارت که مرحوم فیض ادعا کرده تو عده باشد، که پس تمام این روایات از اصول گرفته شده. خیلی خوب، این متوقف بر این است که شما اثبات کنید هر حدیثی که در یک اصل بود این چیه؟ معتبر است و صحیح است، در حالی که همچین چیزی قابل اثبات نیست و این قابل احراز نیست. پس بنابراین یک دلیل این حرف مرحوم فیضه که بگیم هر چی در تحذیبینه پس صحیح است، به این بیانی که عرض شد که این مردود. اما دلیل دومی که برخی اقامه کردن، گفتن که ما رفتیم گشتیم، تتبع کردیم، دیدیم که این اسامی که اول سند ها هستن، اسامی اول سند قرار شد چیکاره باشن؟ مؤلفین کتب. یعنی حسین بن سعید میاد اول سند قرار میگیره، یعنی از کتاب او گرفته شده. علی ابن مهدیار اگه اول سند قرار گرفت یعنی از کتاب او گرفته شده. این مؤلفین کتب تتبع کردیم، دیدیم اینها افرادی هستند که از این جهت، یعنی کتاب داشتن و مشهور بودن، قابل اعتمادند. کتب مشهور معتمد در دست شیخ بوده و مرحوم شیخ به استناد اینها نقل کرده. یه آمار بدم، 30 از این مؤلفین صریحا در کتاب‌های فهرست آمده دارای کتاب مشهور بودند. 159 مورد از این مؤلفین ظاهرا مشهور بودند، به صراحت نیستا، اما ظاهرا مشهور بودند. 7 مورد گفته شده کتابشون صحیح الحدیث و مورد عمل بوده، ولیکن برخی تک و تو که دیگه میمونه که اونها یه مقداری شک و شبهه داره. بر این اساس مرحوم شیخ از کتابای مشهور معتمد زمان خودش استفاده کرده، چیز پیچیده و مخفی نداره. اگر شما بفرمایید آقا پس اون شیخ دنیه چیه؟ چرا سند به این کتابا ذکر کرده؟ این کتابا که مشهور بودن، معروف بودن، همه چی رو سند بخواد از چی؟ خود شیخ در مقدمه مشیخه شیخ دونی اونجا گفته که من این اسناد رو میارم بر حالا نقل مستدل فعلا میکنه برای تیمن و تبرک، اصلا هیچ خصوصیت اینا ندارن و هیچ به اصطلاح نکته خاصی توشون نیست، تیمن تبرکی هست، هیچ تیمن هم آوردی
خودش
تو بله مستدل اینطوری میگه، میگه این کتابا مشهور و معروف و معتبر، از اونها استفاده کرده. خب سند خودش به این کتابا چیه؟ چرا آخر آورده؟ اگه معتبرن اینقدر مشهورن پس نیاز نداشت این کار بکنه. اونم مستدل میگه آن برای تیمن و تبرک بوده، مقدمه اینجور از توش در میاد. این هم دلیل دومی که بر اعتبار آوردن. ما دو تا مطلب در مورد این داریم. نه، مرحوم شیخ اون قسمت مشیخه که آمده سند خودش رو بینید کتاب اصلا نیاز نبوده. یعنی در مقام حجیت لازم نیست شما اونجا رو مراجعه کنید و بررسی بکنید. نه، صرفا گفته واسه این که من ذکر کرده باشم مشایخ هم کیا بودن. نه تیمم
چرا از این باب بودی که اونها اینا رو نگرفتن؟
نه 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 اینطوری نیست. نه تصدیق کرده، تصریح میکرد کل ما روید و فلان از اینا یاد گرفتم، تصریح اینجوری داره. ولیکن تو مقدمه یه تعبیری داره که حالا مستدلش استفاده کرده که این تیمن تبرک خیلی ضروری هم نبود، ما فقط آوردیم واسه که کامل باشه، همین، خصوصیتی در حجیت ندارد. ما به این حرف دو تا اشکال داریم. اشکال اولی که مطرح میکنیم این است که وساقتی وقتی مفیده
که ما اصل بودن کتابش و روایاتش رو بپذیریم. ببینید یه نفر یه اصل می نویسه، تو این اصل حدیثی رو با سند نقل می کنه. من در زمانی میتونم بگم اصل یعنی کتاب معتبر که این شخص بیاد خودش ثقه باشه، خودش معتمد باشه، این کتاب معتبر رو هم نوشته باشه، خودش ثقه، کتابش هم معتبر، دیگه مثلا مشکل حله و این معتبر بشه. ما اگر فرض کنیم که بگیم اصل یعنی کتاب معتبر، از این هم بگذاریم کتاب بیای، اما به ساقت خود اشخاص باید مخرج بشه و به ساقت این افراد از کجا؟ بله 39 تا شما فرمودید مؤلف کتب مشهور است، 159 تا هم در واقع ظاهرن مشهورن، 7 تا کتاب مورد عمله. اما علی حال این افراد خودشون، اینایی که صاحب این کتاب ها هستن چی؟ باید به ساقت اونا هم احراز بشه. این مسئله رو خود شیخ در عده تذکر داده. اونجایی که در بحث عده، بحث خبر واحدش یکم طولانیه، حالا حکمت داره دلیلش، یه جایی هست که دیگه آخر می ولذی نختار من المذهب، که میخواد حرف آخر خودش رو بزنه که من چه خبری رو معتبر میدونم، اونجا اینجور میگه اگر کتابی یا اصلی راوی ثقه باشه و در واقع ناقلش ثقه باشه و اصحاب اون کتابو بشناسن و مشهور و معروف باشه، من اونو معتبر میدونم. ما هم اینو قبول داریم. اما آیا در مورد همه این افراد اینطوره؟ وقتی تتبع میکنیم اینطور نیست و این وضعیت در اونا حاکم نیست. چون اینطور نیست پس صرف کتاب اصل بودن کافی نیست، باید راویش ثقه باشه و این راوی ثقه بودن در این موارد به اصطلاح قابل پذیرش نیست. حتی خود مرحوم شیخ طوسی از این کتاب ها استفاده کرده، اما برخی از روایات همون کتاب ها خودش رد کرده. خب این فاما ما رواتی گفتم یعنی روایت مخالف، اونم از همون کتاب ها. یعنی مثلا اگر از کتاب ابن ابی عمر، از کتاب کی 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 استفاده کرده، تو اما ما روا که مخالفین است اونا رو از همونا گرفته، قبلش هم از اونا گرفته، هر دو طرف. بعد وقت جلو اینا قرار گرفته گفته این ضعیف السند است، این باطل است، این چنین است، اون چنان است، هر کدومش یه جوری، یکیش دلالی یکیش سندی، در یه جایی داره فاول ما فیه، در روایت ابن ابی عمره اول ما فیه انه مرسل، خود شیخ گفته مرسلات ابن ابی عمر حجت است، اونجا خودش گفته اولین اشکالی که تو این حدیث است که راویش مرسل است و مال ابن ابی عمر، خودش گفته این حدیث منقطع است، سندن اشکال داره و امثال این موارد. خب این که نمیشه که ما بیاییم بگیم که این کتب معتبر بودن و مرحوم شیخ هم از اینا استفاده کرده، پس باید بگیم همش معتبر است. نه آقا، خود شیخ هم اینو قبول نداشته که تمام روایات این کتاب ها صحیحن و نقلش کرده و معتبر است، خودش هم اینو قبول نداشت. اشکال دومی که هست این است که در بحث اعتبار روایات، مرحوم شیخ مبناشو گفته همین نکته که عرض کردم که کتاب اصل و یا کتاب معروفی باشه، راویش هم ثقه باشه، در این صورت ما میتونیم بگیم حجت هست. و همچنین برخی از روایات افراد غیر ثقه رو با توجه به محتوا هم میتونیم حکم کنیم به این که ثقه، حکم کنیم به حجیت. ایشون میگه اگر راوی سنی بود نظر فیما یروی، نگاه میشه در اون چه که روایت کرده، اگر که موافق روایت شیعه است عقل میشه، اگه مخالف باشه رد میشه، اگه نه مخالف نه موافق، یعنی ما هیچی دلیل به لهش یا دلیل به علیهش نداشتیم، عقل کنید اشکال نداره. نظرت ما یروی اینجوری در مورد افراد قلات و مضعفین، اونام همینطور میگه. در مورد شیعیانی که فاسد العقیده مثل واقفیه و فتحیه و این سایر فرق اینجوری، اونا هم همینو میگه. خب این که مرحوم شیخ
این موارد رو آمده باشه به لحاظ محتوا گفته باشه چون مخالف ندارد یا چون یه جورایی با روایات امامیه موافق عکس بکنیم، این که با مبنای خودش جوره. یعنی به عبارت دیگه بحث صدورش نیست، بحث تشخیص محتوا و اون که این محتوا رو من معتبر میدانم و این محتوا رو بهش احتجاج میکنم. این جهته ما بحثمون در اینجا این بود با اخباری ها که اونا گفتن قطعی و صدور است. مرحوم شیخ طوسی مبناش قطعی و صدور بودن نیست که، مبناش این است که این محتوا در واقع بسازن و جور از آب در بیا. همین صدورش از قطعیت صدور از کجا؟ لذا این کتاب تهذیب که به صراحت اینطوره، استفسارم که دیگه بچه تهذیبه، استفسار هیچ حدیثی ندارد که در تهذیب نباشه، بچه خلاصه تهذیبه. خود مرحوم شیخ گفته من تهذیب رو نوشتم للمبتدئین والمنتهین، استفسار رو نوشتم للمنتهین، فقط واسه آخری کاری ها مجتهدا. اینو نوشتیم که همه استفاده کنن، اونو نوشتیم خلاصش دیگه لب به مطلب الاستفسار فی مختلف من الاخبار. من اونجا دیگه اختصاصا اینا رو آوردم. پس بنابراین انصافا ادعای قطعی و صدور بودن این روایات خود مؤلفینم، حالا اون شکل قطعی و صدورش ها، قرائت قطعی و صدور، انصافا نمیشه همچین چیزی رو ادعا کرد. در عده، عده عرض کردم بحث خبر واحدش خیلی مفصله. بعد اون وقت اونجا بلدی نختار من مذهب رأیشو میگه، بعد ادامه میده اما فاسد المذهب ها با روایتون چجوری برخورد کنیم قاعدشو گفته. اینو انشالله برسیم در بحث توضیح و تضعیف، اونجا توضیح خواهیم داد که با فاسد العقیده باید چجوری برخورد کرد و این حرف شیخ رو باید اونجا توضیح بیشتر عرض میکنیم. خب با این بیانی که داشتیم در واقع این جهت از مخالفین علم رجال هم که میگن ما نسبت به علم رجال بی نیاز هستیم، این هم پاسخ داده شد و در شد. با این حساب جمع‌بندی بخوایم بکنیم با توجه به ادله نیاز به علم رجال و این که این ادله بی نیازی و به اصطلاح اشکالاتی که به دانش رجال بود اینها ادله تمامی نبود، بر این اساس ما نتیجه میگیریم به این که نیاز به دانش رجال داریم و باید از دانش رجال استفاده کنیم. فقط یک نکته در این بین باید مورد توجه باشه، این رو متذکر بشم تو جنبندی، و اون اینه اگه خاطرتون باشه در بحث حجیت خبر ملاکش چیه رسیدیم به وثوق صدور. اگر کسی وثوق صدوری شد الزاماً و دائماً دائر مدار این بحث‌های رجالی هست یا نیست؟ دائر مدارش نیست، تا این یک اشتباه نشه، نه نیاز نیست، نه همیشه و فقط و فقط وابسته به اینها باشه که این ثقه یا ثقه نیست، این نیست، بلکه ما دنبال قرائنی هستیم که احراز کنیم صدور رو. یکی از قرائن بسیار مهمی که دائما باید توجه بهش داشته باشه رجاله، ولیکن فقط منحصر به اون نیستا، کثرت روایات در یک موضوع و وجود حدیث در کتاب‌های معتبر، اینها نکته است اما حجیت ساز نیستن. یعنی خودشون به خودی خود حجت نیستن، اما وقتی کنار هم قرار گرفتن، دست به دست هم دادن، بس اوقات ما رو به وثوق صدور میرسانن، اطمینانزا هستن. ما ملاک اون اطمینانه، اما این اطمینان بی در و دروازه نیست، بی حساب و کتاب نیست، نه ساده انگاری و زود باوری داریم، نه وسواسی و خلاصه بله از هر چیزی که از این امور هست بخواییم فرار کنیم، هیچ کنم از اینها نیست. خب انشاءالله جلسه بعد، هفته بعد، بحث جدید و فصل جدید رو شروع میکنیم، میشه فصل دوم مباحث ما در رابطه با منابع رجالی شیعه. باید ما با این منابع آشنا بشیم انشالله. از جلسه بعد جلسه اول ما خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.
قطعی و صدور نیست از دید شیخ، قطعی و محتوا هست. خب این تفاوت،
یعنی
به محتواش ایشون اطمینان داشت.